الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مجهول المالک بود. عرض کردیم ظاهر صحیحه داوود ابن ابی یزید این هست که ولایت مال مجهول المالک با ولی امر است که در زمان معصومین امام معصوم بوده، در عصر غیبت هم قدر متعقن فقیه عادل مقبول نزد عامه مؤمنین هست که ولایت داره بر امر مجهول المالک، و به نظر ما خلافاً للمشهور مصرفش صدقه بالخصوص نیست. این که در روایت صحیح گفت تصدق علی اهل الولایه، امام علیه السلام مصرف تعیین کرد در این مورد به عنوان ولایت، فرمود این کار رو مکن. اما در صحیح داوود ابن ابی یزید نشون داد که اختیارش با ولی امر است. اگر متعین باشد یک مصرف خاص که نمیگن والله ما له صاحب غیری. الان یک رئیس بانک مصارف پولهایی که در بانک دارد متعین است، چه بکند؟ قسم بخوره، به خدا قسم صاحب این پولها منم، اصلا عرفی نیست. در صورت این تعبیر عرفی است که ولایت داشته باشه شخص بر صرف این اموال طبق اون چه که صلاح میداند، اون وقت عرفیت داره بگه والله ما له صاحب غیری. و در همین روایت هم نفرمود صدقه بده، فرمود قسمه بین اخوانک، اطلاق داره ولو مؤمنین بی نیاز، شاید امام میخواست به اونها هدیه‌ای بده، این هیچ مشکلی نداره. قسمه بین اخوانک، نه در اخوانک الفقرا، اطلاق داره دیگه. قسم و بین اخوانه یعنی بین شیعه. اخوانه که خصوص فقرا نیستن. اگر به شما میگن قسم و بین اخوانه، این انصراف داره به فقرا. حالا بر فرض داوود ابن ابی یزید فقیر، وقتی میگه قسم و بین اخوانه، یعنی بین برادرانت تقسیم کن، یعنی گدا و گرسنه های مثل خودت، این معنای قسم و بین اخوانک، یا نه قسم و بین اخوانک یعنی بین برادران مؤمنت تقسیم کن. امام مصلحت میدونه این پول رو صرف مؤمنین بکنه، ولو مؤمنین بی نیاز، برای فقرا هم اموالی هست که صرف بشه. به هر حال والله ما له صاحب غیری، با این که مصرفش محدود باشه به صدقه بر فقرا تناسبی نداره. یه نکته از کنم راجع به بحث مجهول المالک. مورد این روایت مطلقه اسبتو مالن، خصوص لغته نیست. حتی اگر شما تحصیل یک مالی بکنید که چون فرض کنید از اموال حکومت غیر شرعی باشد، صد میکنه اصابتو مالن، اصاب مغنمن، اصاب مالن، خصوص لغته نیست. بله اطلاق اصابتو مالن لغته رو هم میگیره، ولی لغته رو دلیل مخصص آمده گفته که حکمش فرق میکنه. یعرف و سنتن بعد از یک سال تعریف، مخیر بین صدقه دادن یا بین تملک یا بین حفظش برای مالکش. اون تخصیص خورده، اما اطلاق این روایت در غیر لغته میگه که ولایتش با ولی امر است، یصرفه حیث و یشا. یک نکته عرض کنم راجع به مجهول المالک، یک مطلبی محقق همدانی و مرحوم ایروانی فرمودن صحیحه‌ای داریم به نام صحیحه علی ابن مهزیار در باب خمس، اونجا داره که اما الغنائم والفوائد یرحمک الله فهی الغنیمت و یغنمها المرء والفائدت و یفیدها والجائزت من الانسان للانسان التي لها خطران والمیراث الذي لا يحتسب من غير اب ولا ابن و مثل عدو يستلم فيؤخذ ماله، تا میرسه به اینجا و مثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب. فرمود مالی که پیدا میکنید که مالکش را نمیشناسید باید خمس آن را بدهید، یعنی تملک آن جایز است بر شما، فقط خمس آن را بدهید. ولذا اگر ما باشیم و این صحیح علی ابن مهزیار، دلیل بر اینه که جایز است تملک مجهول المالک، نیازی به صدقه آن نیست. البته محقق همدانی هم فرموده که مشکل است اعتماد بر این ظهور بعد از اینکه مخالف اجماع هست. مرحوم ایروانی هم فرموده این روایت صریحه در جواز تملک مجهول المالک بعد از اخراج خمس، ولیکن فتوا به مضمونش نمیده. به نظر ما این روایت هیچ دلالتی بر جواز تملک مجهول المالک مطلقا نمی کنه، چون در مقام بیان این حیث نیست. می‌فرماید که مالی که یؤخذ یعنی یتملک و لا یعرف له صاحبان، مصداق فائده است و خمس دارد، اما هر مالی که لا یعرف له صاحبان را می‌شود تملکت در مقام بیان آن نیست. مثل جمله قبل از آن، عدو یستلم فیؤخذ ماله، عدوی دشمنی را به استیصال میکشانی، شکست میدهی، مالش را میگیری، این هم مصداق فائده است، باید خمس داده بشود. خب آیا مال هر عدوی را میشود گرفت؟ نخیر، قطعا اینطور نیست. در مقام بیان نیست که یجوز و تملک و مال العدو الذی یستلم. می فرماد اگر مال او را تملک صحیح کردی مصداق فایده است، باید خمسش رو بدی. این هم همینه، مالی که اخذ میکنی ولا یعرف له صاحبان، هر کجا که تملک صحیح و مشروع داشتی مصداق فایده است، باید خمسش رو بدی، اما اطلاق نداره. قدر متعقن جایی است که اصلا ندانی مالکی دارد یا ندارد. یا لغته بعد از یک سال بنابر اینکه جایز از تملک آن، اما مجهول المالک رو مطلقا می شود تملک کرد. هازا اول الکلام. ثانیاً به قول بزرگانی مثل مرحوم آی خویی، فرق است بین لا یعرف صاحبه و لا یعرف له صاحب. یه من میگن مال یعخذ و لا یعرف صاحبه، یعنی صاحبی دارد ما نمیشناسیم، اما وقتی میگید مالی است که میگیرید صاحب برای آن نمیشناسید، ظاهرش این که یعنی اصلا علم به وجود مالک برای آن ندارید. مثال بزنم، یک وقت میگید من استاد فلانی را نمیشناسم، استادی که زید تعبیر اینجور میکنید، لا یعرف استاده، استاد زید معلوم نیست که چه کسی است. خب جواب میده به شما زید، میگه مگه من میدونم استاد تو کیه که حالا ایراد به من میگیری که استاد زید معلوم نیست که کیست. اما توهین به خودش تلقی نمیکنه. یه وقت میگی که استاد لا یعرف له استادان، استادی برای او نمیشناسیم، یعنی اصلا احتمال داره که درس نخونده پیش استاد، معناش اینه دیگه. لا یعرف له استادان غیر از لا یعرف استاده هست. لا یعرف استاده یعنی استادی دارد ما نمیشناسیم. لا یعرف له استاد یعنی اصلا نمیدانیم استاد دارد یا ندارد. البته من قبول دارم گاهی همین تعبیر به کار میره در جایی که اصل وجود اون شی معلومه اجمالا. لا یعرف له ابون، لا یعرف له وارثون ولا بلدون، در روایت داریم لا یعرف له وارثن ولا بلدا. خب اونجا قرینه است برای این که لا یعرف له بلدن. خب بالاخره از بوته که سبز نشده، یک شهری داشته منتها ما نمیشناسیم. بالاخره از بوته که سبز نشده پدر داشته ما نمیشناسیم. اما ظهور بالاخره نداره تعبیر لا یعرف له صاحبان در این که اصلا مالکی دارد ولی ما نمیشناسیم. قدر متیقن از لا یعرف له صاحبان این است که وجود مالک رو برای آن نمیشناسیم. اون اموالی که پیدا میکنیم نمیدونیم اصلا مالکی دارد یا ندارد. عرض کردم اشکال دوم ما اینه که ظهور اطلاقیش محرز نیست برای جایی که یعرف له صاحبان ولا یعرف صاحبه، مثل مال یؤخذ لا یعرف له صاحبون. آها، بعض نسخه ها که ایشون داره میبینه داره لا یعرف له صاحبه، قطعا غلطه. چرا؟ برای اینکه جمع بین له و صاحبه رکیکه. لا یعرف له صاحبان درست، لا یعرف صاحبه درست، اما لا یعرف له صاحبه برای او صاحبش شناخته شده نیست. اصلا تعبیر رکیکه. یا باید بگن لا یعرف له لا یعرف له صاحبان، یا باید بگن لا یعرف صاحبه، اما هم له هم صاحبه رکیکه و قطعا نسخه اشتباه است. در نسخه های دیگر نگاه کنید لا یعرف له صاحبان آمده و لا ببینید بالاخره نسخه های دیگر لا یعرف له صاحبان هست. ممکنه لا یعرف صاحبه باشه که قابل استدلال نمی کنه صحیحه رو. بالاخره تو بعض نسخه ها لا یعرف له صاحبان هست، لا یعرف له صاحبه هم رکیکه. حداقل اینه که این نسخه ثابت نیست و لا یعرف له صاحبان ظهور نداره در نسبت به فرضی که میدانیم مالک دارد مالکش را نمیشناسیم. علاوه بر این که اشکال اول هم هست که در مقام بیان از حیث جواز تملک نیست. خب این روایت داره فی کل عام، اما الغنائم و الفوائد فهیه واجبتون علیهم فی کل عام. بعد توضیح داد که غنائم و فوائد یرحمک الله اینها هستند. فی کل عام که دیگه این ظاهرش که حکم الله اینه. آیه رو اول خون، قال الله تعالی واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه. این ظاهرش که حکم الله داره بیان میکنه. فقط اشکالش اینه که ازش جواز تملک مجهول المالک استفاده نمیشه، مطلقا میمونه اون صحیحه داوود ابن ابی یزید که ما به نظرمون دلالتش تام هست بر ولایت ولی هم بر مجهول المالک، و لذا این مشکلاتی که آقای خویی پیدا کرده بودن، آقای تبریزی پیدا کرده بودن که قائل به نظریه مجهول المالک در اموال دولتی بودن و مصرف رو هم صدقه بر فقرا می دونستن، دچار مشکل شده بودن. ببینید نظریه این که اموال دولت ها مجهول المالک هست یک نظریه رائجیست. بزرگانی از شیخ حسین هلی گرفته، مرحوم آی حکیم، آی خویی، آی سیستانی، آی تبریزی و شخصیتی مثل مرحوم اسد باقر صدر که یک متفکر آشنا با مسائل روز بوده و میخواسته مشکلات فقهی اجتماعی رو حل کنه ولی نتونسته نظریه مجهول المالک بودن اموال دولت ها رو رد کنه که نظریه مشکل سازی هست در مقابل نظریه بزرگانی مثل امام که می‌فرمودن اموال دولت‌ها حتی دولت‌های طاغوتی اینها ملک دولت‌هاست و لذا امام زمان طاغوت با اموال دولت معامله ملکیت دولت می‌کردن چون معتقدن حالا سیره عقلائیه بوده، سیره متشرع بوده، با اموالی که در اختیار دولت‌های جائر بوده معامله ملک دولت‌های جائر می‌کردند مگر بدانند به ناحق گرفته شده. خب پس نظریه مجهول المالک نظریه پرطرفداری داره و انصافا نظر فنی جوابش و ردش بسیار مشکل هست. حالا وارد اون بحث نمی‌شیم، اما می‌خوام عرض کنم این نظریه مجهول المالک خب یک فوائدی داشت و یک مشاکلی. خب فوائدش مثلا این بود، آقای خویی می‌فرمود که کارمندهای دولت قبل از اینکه آقای سیستانی بیان بگن ما قراردادهای استخدام کارمندان را تنفیذ می‌کنیم، طبعا وقتی تنفیذ شد البته بشنید که عملشان مباح باشد، در ذمه دولت مالک حقوقشون میشن، مثل کارمند شرکت خصوصی میشه. آقای خویی که تنفیذ نکرده بودن قرارداد کارمندی کارمندان دولت را، میفرمودن که آقا شما حقوقتون رو که ریختن به حسابتون دریافت نکنید، بگذارید سالها بمونه تو حسابتون، خمس هم به گردنتون نمیاد. همین الان آقای سیستانی هم در غیر حقوق کارمندی، حقوقی که بر اساس استخدام نیست، یارانه ها، حقوق بنیادهایی که در واقع موز نمیدهن به افراد، مثلا صندوق بازنشستگی و امثال آن، ایشون همینو میفرمان که پول رو از بانک دریافت نکنید، خمسم به گردنتون نمیاد، میلیارد ها پول تو حسابتونه، مالک هیچ چیز نیستید، خمسم به گردنتون نمیاد. که این یک فایده‌ای بود برای افراد، که البته اینا همش بحث داره ها، برفض مالک نشن مگر در صدق فائده ملکیت معتبره. عرف میگه پول در اختیارته، هر لحظه میتونی از بانک بکشی، صدق میکنه الخمس و فیما افاد الناس ولو مالک نشدی، یه شبهه است. فرض اینه از داده حاکم شهر، از داده حاکم شهر که میتوانی برداری و الا برداشتن این اموال از حساب خودش که حرام نیست. حالا وارد این بحث های حاشیه‌ای نشیم. مشکلات نظری مجهول مالک بنابر اینکه مصرفش صدقه است خیلی زیاد بود، خب همین الان خلاصه مشکل رو بگم. آقای سیستانی مواجهن با کسانی که باقی هم بر تقلید آقای خویی، میگن مقلدین ما مشکل ندارن. خب میرن پول رو از بانک میگیرن، پولایی که از بانک میگیرن مسئول مالک دیگه، حتی همون کارمندام که پولی که از بانک میگیرن مسئول مالک، در ذمه دولت مالک حقوقشون شدن، اثرش تو خمس دادن ظاهر میشه. اثرش اینه که سر سال ولی حقوق دریافت نکنن باید خمس بدن، اما پولی که میره از بانک میگیره مسئول مالکه. آقای سیستانی میفرمان من که مصرف مسئول مالک رو صدقه نمیدونم، ولذا گفتم جایزه های بانکی، رو بگیر و بخور، صدقه لازم نیست بدی. سودهای بانکی رو در سپرده های بانکی اونا رو گفتم نصفش رو صدقه بده تا بتونی نصفش رو تملک کنی. اما مقلدین آی خویی که باقیه بر تقلید آی خویین، ما برای اونا باید یه فکری بکنیم. فکرش چیه؟ ایشون فرمودن ما از عده‌ای از فقرا که شأنیت دارن برای این کارا وکالت گرفتیم، اجازه دادیم به مقلدین آی خویی که برن پولی که از بانک دریافت میکنن به نیت این فقرا دریافت کنن، وکیل این فقرا هن در قبض این مجهول المالک. بعد این مجهول المالک میشه ملک اون فقرا که وکالت دادن به آقای سیستانی که ایشون وکالت بده به مقلدین آقای خویی که از طرف اون فقرا این اموال قبض بشه. خب بعد ور دارن برای خودشون. خب ور میدارن برای خودشون، اینکه تضییع مصرف مجهول المالک صدقه بر فقرا باید باشه. اینهایی که پول از بانک میگیرن خیلیشون غنی هستن. خود آقای خویی اوائل یک راه حلی ارائه میداد که آقای تبریزی هم مطرح میکردن، میفرمودن که این آقا اگه نره این 10 میلیون رو از بانک بگیره چیزی گیره فقرا که نمیاد، که این کارش ارزش داره. ما به خاطر اجرت این کارش میگیم بخش زیادی از این پول رو ورداره بابت اجرت کار، یه بخش مختصری هم صدقه بده به فقرا. خب اینم که شما میبینید عملا قابل اجرا نیست، به این معنی که کسی اجرا نمیکنه که هر روز پول میذارن بانک میگیرن یه بخشیش رو، حالا برفرض توجه داره این نیت رو هنگام گرفتن پول در نظر بگیره، هی یه بخشش رو صدقه بدن، میگن چه خبره خمس که میگیرید از ما، مالیات هم که دولت میگیره، حالا اینم شد یه چیز جدید. عرض شد خدمتتون که خب واقعا این از مشاکل این نظریه مجهول المالکه، و این بخش از مشکلات هم ناشی از همین نظریه مصرف متعین بودن صدقه مجهول المالکه. اگر این نظریه رو قائل نشیم خب باز دستمون بازتره دیگه، میگیم ما مصلحت میدونیم، آیستان همین رو فرمودن دیگه، مصلحت اینه که ما به همین اغنیا هم اذن بدیم که این مجهول المالک ها را بردارن. بالاخره به یک عنوانی این پول رو میدن، اشکال نداره دیگه، مصرفش صدقه بر فقرا نیست، ما اذن میدیم تملک بکنن. اگر قبلا پول گذاشتن بانک که ما اذن میدیم بابت طلب خودشون از بانک بردارن، اگر حقوق اذن میدیم که بابت حقوق خودشون دین دولت به خودشون بردارن، و اگر نه یک پول جدیدی است، هدیه ای است، اون وقت اذن در تملک آن میدیم، ولی آخر سال باید خمسش رو بدن. اینی که آقای سیستانی تو رسالشون الان هم شاید باشه تو مسائل مستحدثه گفته بودن در بانک‌های دولتی پول گذاشتن قبل از خمس دادن آن حرامه. چرا؟ برای اینکه این اتلافه. 10 میلیون پول گیرت اومده، بابات بهت هدیه داده، میری میذاری تو حساب بانکیت، هنوز خمسش رو ندادی، این حرامه چون اتلاف کردی. نظریه مشهور مالک اینه دیگه، میگه اتلاف کردی دیگه. این مربوط به قبل از لحاظ اجازه حاکم شرعه و الا با حکم شرعی اولیه به نظر مشهور مالک، و الا ایشون میگن ما پول گذاشتن در بانک رو که در حقیقت قرض دادن به بانک هست تنفیذ کردیم. چون تنفیذ میکنید، پول گذاشتن در بانک دولتی با پول گذاشتن در بانک خصوصی فرقی نمیکنه، هیچ کدام دیگه اتلاف نیست، ولذا قبل از تخمیس هم میتونید پول رو تو بانک دولتی بگذارید. مرحوم آقای تبریزی یک راه حل دیگه ای داشتن، اونم بگم و از این بحث بگذاریم، مشکلات این بحث رو واگذار کنیم به جای خودش. الحمدلله ما از مجموع این مشکلات مطمئن شدیم که نظریه مجهول المالک بودن اموال دولتی چیزی نیست که موافق با حکم واقعی باشه، چون یلزم منه توالی فاسده و مشاکل عدیده، که ما احتمال نمیدیم حکم شرعی واقعی این باشه، ولی فعلا مجال بحثش نیست. فرمایش آقای تبریزی رو بگم، آقای تبریزی میفرمودن راه حل ما اینه، کسانی که پول میگذارن بانک ور میدارن، ما از میدیم در افراز، چون اینا شریکن در این اموال بانک به نحو مشاع، ما از میدیم سهم مشاعشون رو جدا کنن، نیاز به صدقه هم نیست. خب واقعا اموال شما که گذاشتی تو بانک موجوده در بانک، مصرف میشه، شما در چه چیزی شریک هستی؟ شریک در جایی است که مال مشترک موجود باشه. اصلا پول گذاشتن که اشاعه نمیاره. و یکی از مشکلات مهمتر اینه که همین اشاره فرمودن درست هم هست، ایشون اشاره فرمودن آسیه درست هم هست، اصلا رد و بدل نمیشه عملا پولها. آقای سیستانی فرمودن این بانک‌های دولتی که قرض میدن با کارمزد، حالا 4% کارمزد با آدمای خوش شانس، با آدمای بد شانس مثل من و شما اگر خدای نکرده بخوایم بریم وام بگیریم 18% و اینا، حالا یا بیشتر. ایشون میفرمایند که به هر عنوانی کارمزد رباست، 4% نباشه 1% باشه، از بانک غیر دولتی که نمیتونید بگیرید چون مالک خصوصیه، اون نمیتونم من کاری بکنم، اما بانک دولتی یک کاری من میتونم براتون بکنم. شما قصد قرض از بانک نکنید، چون اموال مشهور مالکه، بگید پول رو که دریافت کردید سوری امضا میکنید، پول رو بانک بهتون که میده این پول رو بگیرید به دستتون، بگید این پول را به خودم قرض دادم، انشاء قرض بکنید که البته با اجازه آقای سیستانی هست میشه قرض الحسنه. بعدشون میفرمون ما اجازه دادیم که اقساط این قرض الحسنه رو به بانک پس بدید، اون زیاده هم که به زور ازتون میگیرن، کارتون میشه حلال. واقعا حالا این راه حل رو کار ندارم، اما مسئله اینه که خب اصلا پول دریافت میکنن مردم، میره چند صد میلیون وام میگیره، اصلا بانک پول میده این مقدار به کسی؟ کارت به کارته، از این کارت به اون کارت، از این کارت به اون کارت، از این کارت به اون کارت، اصلا این حرفا نیست. پول قبض کردن و اینها قبض بکنه و بعد انشاء قرض بکنه و اینا اصلا مطابق با واقع نیست. مگر ایشون بفرماد خب اگه کارت به کارت بکنن که دیگه راحت هستن، شما که قرض و سوری امضا کردی، پولم که کارت به کارت شد، چیزی رو مالک نشدی، همینجور هی کارت به کارت بکن بره. اینم یک نکتم عرض کنم، این بحث ها الکلام یا جر رول کلام داره، چون من نمیخوام وارد بحث تفصیلی بشم، مجالش اینجا نیست، فقط اشاره میکنم. الان شما به آقای سیستانی مطرح کنید که آقا بنده مقلد آقای خویی‌ام، میفرماد خوب شد گفتی، ما که اذن میدیم قرض بردارید به مقلدین خودمون میگیم، مقلدین آقای خویی ما طبق وکالتی که از فقرا گرفتیم، این پولو به قصد اون فقرا قبض کنن بشه ملک اونها، ما از طرف اون فقرا که وکالت ازشون گرفتیم قرض میدیم بهشون. خب این فقرا که این همه پول در روز مالک میشن، اینا میلیاردها پول گیرشون میاد، یه شبه اینه که هنوزم فقیرن. البته لابد در جواب خواهند گفت که شما یک ریال هم به اونا دادید که از فقر بیرون بیان، همش به وکالت از اونها پولا رو جابجا کردید. خب اگر خونها فقیر هستن هنوز و این همه اموال به اسم وکالت از اونها جابجا بشه، خود این باز مشکلات داره، تضییع حق فقرا میشه. حالا بگذاریم از این مسئله عبور کنیم. بله، مرحومای تبریزی راجع به حقوق کارمندی ایشون میفرمان که میفرمودن ما هم مثل آقای سیستانی تنفیذ میکنیم این عقد توظیف را، قرارداد کارمندی را، ولی به شرط اینکه صلاحیت تنفیذ داشته باشه. یه سری از این قراردادها قرریه، مثلا حقوق معلوم نیست چقدره، حقوقش معلوم نیست چقدره، من چجور تنفیذ کنم؟ اشکال داشتن با آقای سیستانی، میگفتن آقای سیستانی چجور تنفیذ کرده بعضی از این قراردادهای استخدامی، اصلا مدتش مبلغ حقوقش اصلا مشخص نیست، طبق مصوبات نمیدونم هیئت دولت مثلا کذا، اصلا مشخص نیست که این به این چقدر حقوق میدن، این قرریه، این اصلا نمیشه تنفیذش کرد. که خب اگر واقعا قرری باشه اشکال وارده دیگه، ولی صحبت اینه این حقوقی که این کارمند میگیره این مجهول المالکه. آی سیستانی خب گفتن مجهول المالکه که باشه، مصرفش که صدقه نیست به نظر من، ولی آی تبریزی اظهار نمی کردن که منم مصرف مجهول المالک و صدقه نمیدونم. اوائل که تسلیم می کردن، می گفتن این کارمندها به وکالتی که ما از فقرا داریم این پولو بگیرن، اکثرش رو به عنوان مزد عملشون بردارن، بخشیش رو هم صدقه بدن. ولی بعدها دیگه اینو نمی فرمودن، من نشدیدم، حالا خلافش رو هم نشدیدم ازشون، ولی یه چیزی که عملا هیچ کارمندی به این ملتزم نیست، مگر اون کارمندایی که واقعا ملتزمن، حقوق میگیرن، بخشیش رو صدقه بگذارن کنار. و واقع قضیه اینه که این مشکلات نظریه مجهول المالک اولا، و مشکلات بیشترش نظریه لزوم صدقه به مجهول المالکه، که ما خب این مطلب دوم رو که همینجا بحث کردیم، گفتیم درست نیست، مصرف فقط صدقه نیست، اما این که اموال دولت ها مجهول المالک نیست، این بحث مفصلی است که اینجا جاش نیست. مسئله 12، مکان مجهول المالک اذن دادن به شما که نماز بخونید، اما اجرت بودنتون رو در اون مکان صدقه بدید. بله؟ خب منحصر در صدقه نیست، ولی حاکم شرع هم که هرچی بگه باید عمل کنید دیگه. او در این موارد میگه صدقه بده. مالی که لا یمکن الوصول الى صاحبه المعلوم، مثل مال مجهول المالکه به اجماع فقها. خود روایت هم در همین موردی بود که مالک معلوم بود ولیکن جایگاهش و شهرش چون مشخص نبود نمیتوانستن او را پیدا کنن. مسئله 12 بله، شما اشکال به حاشیه بردید. ما میگیم مثلا شأن اصلا اون فقرا حق دارن از بدن که این همه اموال مجهول المالک رو از طرف اونا تملک کنیم، بعدم اغنیا بین هم بچرخانن، دولتن بین الاغنیا منکم بشه، اصلا همچون حقی دارن فقرا؟ اشکال بالاتره. حالا شما فکر تو خمس بوده، میگی خب فقرا در شأنشون هست این کار رو بکنن، چون در شأنشون نیست باید خمسش هم بدن. اصلا کارشون صحیحه یا ناصحیحه این مهمتره. اما یه چیز بهتون بگم، چون اینها رو که مطرح میکنیم گاهی استخفاف میکنن به نظریه مجهول المالک، اما دارم اینو بهتون میگم، بزرگانی که اهل فکر بودن در مشکلات اجتماعی فقهی هم راه حل داشتن، مثل مرحوم آی صدر و برخی از شاگردان ایشان، اینها هم نتونستن از این نظریه مجهول المالک عبور کنن. مسئله مشکلیه، بس اینکه دلیل نداریم بر ولایت حکام غیر شرعی. مثلا رئیس جمهور فلان کشور اسلامی چه ولایت شرعی داره؟ رئیس بانک فلان کشور اسلامی چه ولایت شرعی داره؟ مال شخصیش که نیست، مال دولتیه، چه ولایتی داره بر این اموال؟ مشکل از اینجا شروع میشه. بعد مشکلات دیگه هم هست که این بانک ها همش قرارداد با مردم ندارن، قرارداد شرعی، جریمه های دیرکرد میگیرن، پول زور میگیرن. حالا پول زور خود بانک میگیره، زور بانک میرسه، جریمه های مضاعف میگیره، یا نه زوری که دولت میکنه میگه باید این مقدار بریزی به حساب، و اینم مجبوره بریزه به حساب. خب راضی هم نیست، یه اموال جمع میشه تو بانک ها. خب حالا عرض کردم راضی هستم به اینکه پولشونو به زور بدن به بانک. خیلی از اینها قصرن، خیلی از اینها اصلا راضی نیستن. از کجا میگی راضیه؟ از کجا میگی راضیه؟ پولشو به زور گرفتن، خونشو به زور گرفتن، راضیه؟ از شما بعیده این حرف. بعد از نماز هم میشه. کی میگه راضیه؟ اصلا وقتی پولو به زور ازش میگیرن میگن حرومتون باشه. کی تصور میکنه ولی حلال اونی باشه که بعدن میاد از شما وام میگیره؟ میگه نه به من چه ربطی داره، بر اونم حروم باشه، به من ربطی نداره.